مبحث معاد، جاودانگان در دوزخ.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. عرض کردیم که در بحث دوزخ مانند بهشت اوصافی رو برای دوزخ در قرآن کریم و احادیث و روایات رسیده از پیامبر خاتم و ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین ذکر شده که بسیار بسیار حائز اهمیت هست، از این جهت که لااقل مانعی برای آدمی به شمار میره که در مقابل معاصی بازدارندگی برای انسان داشته باشه اگر انسان خوب بهش توجه بکنه. در جلسه گذشته اوصاف دوزخ رو مقدارش رو از نوشیدنی ها و لباس های اهل دوزخ و همچنین در جلسات قبلش هم طعام و غذای اهل دوزخ رو خدمتون عرض کردیم. صحبت در اوصاف دوزخ بسیار زیاد هست، لکن ما منتخبی از اونها رو خدمت عزیزان عرض کردیم که بقیه رو خود دوستان حتما به آیات قرآنی در این زمینه مراجعه کنن که بیش از 330 آیه در قرآن کریم در این زمینه وجود داره. اما این جلسه دو مطلب رو عرض می‌کنیم. مطلب اول این که همونطور که وعده داده بودیم در باره دوزخ و درهای اون که 7 در داره و 7 طبقه هم داره و از هر دری عده‌ای وارد می‌شوند و بهش که 8 در داره و 8 طبقه و از هر دری باز اونجا هم عده‌ای وارد میشن، در سر هر دری مکتوبی هست، یعنی نوشته ای هست که این نوشته از این جهت اینجا خونده میشه و بیان میکنیم ما که چون میتونه بر روی ما تأثیر بسزایی بذاره و تحولی در زندگانی ما ایجاد بکنه. چون ما ببینیم آقا این خانه‌ای که رحمت خداوند درش آفریده نشده است و این خانه‌ای که پر از غضب و سخط و خازنین و مالکین و کسانی که از شکنجگران و افراد پلیدی اونجا هستند و کسانی که لذت میبرن از شکنجه دادن ساکنین این خانه که دوزخ باشه، در واقع ما برای این که از اینجا دور باشیم و وارد اینجا نشیم و به هیچ عنوان رنگ اینجا را هم در واقع نبینیم، ببینیم که خود اینجا یعنی درهای اینجا، مکتوبات اینجا چگونه با ما سخن میگن و چگونه ما رو پرهیز میدن از این که ما وارد اینجا بشیم. چه چیزهایی هست که اگر ما اینها رو به کار ببندیم و گوش بکنیم به اونها و دقت داشته باشیم، ما هرگز انشالله وارد این خانه نخواهیم شد. این مکتوبات از این جهت برای ما حائز اهمیت هست و دارای اهمیت هست. نوشته شده که در روایتی هست که در جلد 8 بهار هست، عرض به خدمتون که البته از چند تا کتاب این نقل شده، در جلد 8 بهار و در یکی دیگر از مجلدات بهار هست که من این رو هم خدمت عزیزان عرض میکنم که آقایون اگر میخوان بنویسن اینجا یادداشت داشته باشن. یکی از مجلدات مجلد 8 بهار هست، صفحه 144، که اونجا حدیثی رو نقل کرده مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه، مبنی بر این که پیامبر وقتی که به معراج تشریف فرما شدن، خب همراه اون حضرت در یک مسیرهایی حضرت جبرائیل علیه السلام حضور داشتن. در یک قسمتی که خداوند تبارک و تعالی جهنم رو برای اون حضرت عرضه کرد و عرضه داشت و نشون داد به اون بزرگوار جهنم قیامتی رو، حتی نشون داد که این به چه صورته، و خواست که پیامبر هر سوالی داره پیرامون جهنم بپرسه و مسئولین جهنم پاسخهای لازم رو اونجا بدن به اون بزرگوار. در جایی دارد که حضرت وقتی که رسیدن به جهنم و نگاه کردن از یک مسیری به دوزخ نگاه کردن، حضرت جبرائیل علیه السلام خدمت اون بزرگوار عرضه داشتن که یا محمد صلی الله علیه وسلم، به حضرت خطاب کردن که ای، اسم اون بزرگوار رو آوردن که حالا من مجدداً پیامبر رو به جاش میذارم، که ای پیامبر، آنچه را که بر روی دربهای جهنم به عنوان یک مکتوب هر کدوم جداگانه نوشته شده بخوان. پیغمبر میفرماین که من وقتی جبرائیل اینو گفت من شروع کردم به خوندن، دیدم بله سر هر دری، مثل اینکه ما مثلا یه ونیکات سر در خونه ها میزنن، یا مثلا یه کاشیه چی میزنن، یا مثلا یه بسم الله میزنن، بلا قیاس بلا تشبیه، دیدم که سر هر درب جهنم یک نوشته ای هست به عنوان مکتوب اول، دوم، سوم تا هفتم. بعد میفهمن که حضرت میفهمن که من این مکتوبات رو خوندم، دیدم که در مکتوب اول نوشته شده که، البته مکتوب اول رو در یکی دو روایت دیگه بعضی مکتوب سوم گرفتن، حالا جا به جاش فرق نمی کنه، به هر حال این مکتوب وجود داشته. فعل الاول مکتوب ثلاث کلمات، در هر نوشته ای بالای هر دری سه تا جمله نوشته شده، سه تا جمله خیلی مفید و مختصر، این سه تا جمله هست. درب اول حضرت بفهمد که دیدم نوشته لعن الله الكاذبین، خدا لعنت کند دروغگویان را. لعنت رو شما البته بحثشو در بحث لعنت و زیارت عاشورا اینا بودید که وقت ما صحبت کردیم اونجا مفصل توضیح دادیم، لعنت یعنی واقعا کسی یا کسانی که از رحمت پروردگار به دور هستن، کسانی که دروغ میگن، جایگاهی به عنوان رحمت پروردگار نمیتونن داشته باشن. این جمله اول. جمله دوم لعن الله الباخلین، از رحمت خدا به دور است و خدا نفرین کرده است کسانی رو که بخل میبرزن، بخیلن، دوست ندارن چیزی گیر کسی بیاد. اینا خیلی قابل دقت ها، یه وقت کارمند دولت اگه شدی تو این اداره جان، یکی سیم از یه جنسی از خارج وارد کنه نمیم فلان کنه اینا، شما نگو آقا چقدر مثلا گیر شما بیاد، ما اینجا نشستیم کارمندیم انقدر حقوق بگیریم، اینو بهش میگن بخل. و حالا چیزای دیگه که هست دیگه، در محدوده کشور خودمون حداقل میتونیم نگاه بکنیم که چقدر افراد میتونن بخیل باشن، چقدر میتونن بخیل نباشن، در واقع جای بخل رو بدن به بخشندگی، بخشندگی جاشو بگیر. سومین جمله لعن الله الظالمین، خدا لعنت کند و نفرین کند ستمکاران را. این مکتوب اول در بالای درب اول جهنم. درب دوم، سه تا جمله باز اونجا داره، هر دری سه تا. اولین من رجا الله سعده، حضرت میگه من دیدم در دوم نوشته که هر کسی که به خدای تعالی امید داشته باشه سعادتمند میشه، هر کسی به خدا امید واقعا داشته باشه، امیدوار باشه ها، نه این که مثلا با دل متزلزل بره در خونه خدا، امید داشته باشه سعادتمند میشه. و من خاف الله امنه، و کسی که از خدا بترسه، اگه گفته این کارو نکن سعی داشته میشه که این کارو انجام نده، حضرت فرمود که نوشته بود هر کس از خدا بترسد ایمن شود، یعنی کسی بهش دیگه کاری نداره. سومین جمله والحال کل مغرور من رجا سوى الله و خاف سواه. در یک کتاب دیگری نوشته و خاف سوى الله یا خاف غیر الله، دو تاش یه معنی داره. و خاف سواه اونی که تو بهار هست به این صورت. جمله سوم این که و هلاک شونده مغرور کسی است که به غیر خدا امید داشته باشد و از غیر خدا بترسد. این جملات خیلی جملات جالبی است به شرطی که روش دقت بشه. این سه تا جمله دوم بر روی درب دوم، اما سه تا جمله سوم بر روی درب سوم. من دیگه سعی میکنم حالا عربیاشم نخونم که از وقت نهایت استفاده رو بکنم. جمله اول، حضرت میفهمند دیدم نوشته کسی که میخواهد در قیامت عریان نباشد در دنیا برهنگان را بپوشاند. لباس میخرن به مستمندا میدن، حتی لباس دست دومش میده، مثلا نمیخواد بپوشه خودش میره اینو میشوره اوتو میکنه تمیز میکنه به یه عده‌ای که به دردشون میخوره میده. این جمله اول. جمله دوم و کسی که میخواهد در قیامت تشنه نباشد پس تشنگان را سیراب کند. سقاخونه میخره میذاره یا یخشو میخره میذاره یا آبتون سقاخونه میریزه یا لیوانشو میخره میذاره یا سقاخونه خراب شده میده وولی میده درستش میکنن مردم آبی بخورن، یا خودش یه بادیه یه چیزی میذاره یه لیوان هم میذاره روش، بالاخره یخ هم میذاره توش، میگه آقا مردم آب بخورن اینجا داشته باشه. سومین جمله و کسی که میخواهد در قیامت گرسنه نباشد گرسنگان در دنیا را سیراب نماید. اینم جمله سوم بر روی درب سوم. و علل باب رابع مکتوب، درب چهارم، نوشته درب چهارم خیلی جالبه. اذل الله من اهان الاسلام، پیغمبر میگه من دیدم نوشته که خدا ذلیل کند کسی را که اهانت به اسلام میکند، یعنی اسلامی که این همه براش زحمت کشته شده. یه نفر یه فیلم فتنه میسازه تو هلند میاره و عرضه میکنه و هر ملقی میخواد روش میزنه. رو درب جهنم درب چهارمش یکی از جملاتش اینه که خدا ذلیل کند کسی را که اهانت به اسلام میکند. دوم، و خدا ذلیل کند کسی را که اهانت به اهل بیت نماید. این جمله دوم. جمله سوم، خدا ذلیل کند کسی را که کمک به ستمکاران می کند برای ظلم به مخلوقین. یعنی یه نفر بند خدا، حالا مثال دارم میگم، این برای خوش‌شیرینی میره اداره مالیات مثلا برای یکی میزنه، اداره بیمه برای یکی میزنه که مثلا آقا چی بکنیم. حالا نمیخوام بگم اونا ستمکارن ها، نه، بالاخره اونا نمیدونن چی چیزه. کم کم این مبنا به یک ظلمی تبدیل میشه، اونا میشن ظالم، اینا میشه کمک کننده به یه ظلم. اونا هم حالا اگه با نیت باشن با در جریان نباشن، یه بحث دیگه ای داره، با نیت نباشن و در جریان نباشن باشن یه بحث دیگه ای داره، ولی این میشه کمک کننده به یک کار ستم و ظلمی. لازم نیست حتما کافر باشه، مشرک باشه و حالا مبانی دیگرش. این سه تا جمله بر روی درب چهارم هست. دقت بکنید که خیلی جالبه، وقتی خدا یک کسی رو نفرین میکنه و خودش میفهمد که خدا ذلیل بکنه، دیگه طرف نمیتونه از این ذلت نجات پیدا بکنه. ولذا یه روزی هم میرسه که همه اونایی که تو کشورهای اروپایی دارن به اسلام توهین میکنن، به اهل بیت توهین میکنن، سیدیاشو میفسن اینجا تو ماهواره ها توهین به امام حسین میکنن، به عرض به خدمتتون که ائمه دیگر توهین میکنن، به امام زمان توهین میکنن، من نگاه میکردم نزدیک به صدها سایت، صدها سایت در پایگاه های خودشون بر علیه امام زمان به زبان فارسی داره الان فعالیت میکنه و فحاشی دارن میکنه. اینها رو خدا در نظر گرفته که ذلیلشون بکنه، یعنی خودش فرموده که خدا ذلیل کنه اینها رو. حالا روز اینها میرسه. باب پنجم، حضرت میفرماید دیدم که نوشته لا تتبع الهوا فان الهوا یجانب الایمان. در نسخه دیگر هست فالهوا یخالف الایمان. اونجا نوشته که آقا جان اگه میخواین داخل جهنم نشوید متابعت هوای نفس رو نکنید، هر چی دلتون میگه همون کارو زودی نرید انجام بدید، یه خود صبر کنید، یه خود روش فکر کنید، یه خود وقت بگیرید برای فکر کردن. من دلم میخواد الان برم فلان حرفی رو بزنم، نمیتونم خودم رو نگه دارم، دلم میخواد به حرف گوش نکنم، دلم میخواد از این آدم اطاعت نکنم، دلم میخواد از یکی دیگری اطاعت بکنم، یه مقدار روش فکر کن، یه خود دلتو نگه دار، عقلتو به کار بنداز، بعد برو این کار انجام بده. زیرا هوای نفس در برابر ایمان قرار دارد و یا هوای نفس مخالف با ایمان هست. این جمله اول. جمله دوم چقدر جالبه. اگر میخواهید داخل من که دوزخ هست هم نشوید، ولا تکثر منطقک فی ما لا یعینک فتسقط من عین ربک، یا در نسخه دیگه فتسقط من عین الله، من رحمت الله، معذرت میخوام، نسخه بدلش. یعنی چی؟ و زیاد سخن نگو در چیزی که فایده ندارد. در چیزی که فایده ای ندارد. یه گربه مرده شما تو جاده دیدی، آمدی یک تعریفی میکنی حالا از این گربه، نمیدونم مثلا چه جوری بود، خب چه فایده ای داره آدم؟ یه چیزی دیدی مثلا که حالا یکی صحنه‌ای آمدن، اینه صحنه گناه، برای یکی دیگه هم داری تعریف میکنی، اونم داری تحریکش میکنی بدتر. برای چی این تعریف میکنی؟ چیزی که توش فایده‌ای به هر حال نداره. حالا اگر ضرر داشته باشه که چه بدتر، اگه ضرر نشه باشه، فایده هم نشه باشه، خود دوزخ میگه آقا بالا سر در من نشسته، اگه میخوای داخل من نشی زیاد سخن نگو در چیزی که فایده ای نداره. بعد در یه عبارت داره، چرا؟ به خاطر اینکه از چشم خداوند میفتی. این ضرب المثله که از چشم یکی میفتی، یعنی دیگه تحت تو رو نگاه نمی کنه، به اصطلاح تو رو هوای تو رو دیگه نداره. این فارسی قضیه است که ما میگیم یا فتس خود من رحمت الله، اینه که از رحمت خدا دور میشی، ساقط میشی از رحمت خدا، مشمول رحمت خدا نخواهی شد. جمله سوم، و کمک ستمکاران مباش که بهشت برای ستمکاران خلق نشده. عزیزان اگر توی اداره جادی وقت رفتید ارباب رجوع بهتون مراجعه میکنه، این جمله رو یادتون باشه، بهشت برای ستمکار خلق نشد. معذرت میخوام، دوزخ جایی است که محلی است برای ستمکاران و بهشت برای ستمکاران خلق نشده، بالعکسش دوزخ جایگاه ستمکاران هست. هر ستمکاری مسئلش به دوزخ منتهی میشه. حواست رو جمع بکن، به مردم ظلم نکن. تو شهرداری هستی، تو اداره دارایی هستی، تو شرکت بیمه هستی، تو ادارات دیگر هستی، ستم هم این نیستش که حتما ما یک چوب بردیم سر مردم بزنیم. ستم این هستش که طرف آمده یک برگه ای داره، اداره برق، آب، نون، هر جا مراجعه کرده یک کاری داره، ما میتونیم کارش رو یک ساعت انجام بدیم، میندازیم برای یه هفته، برای یه ماه دیگه، انقدر این بر اون بر میدونمش، انقدر اینو اذیتش میکنیم، در حقش ظلم میکنیم که این بنده خدا خسته بشه، ببره اصلا از این قضیه. یه وقت میبینی بعضی این کارا به یک جاهای حساسی میکشه، به قول ما بیخ پیدا میکنه، زندگی های حتی متلاشی میشه. نکنید این کارو. بهشت برای ستمکاران خلق نشده، بلعکس مسیرش دوزخ. این باب پنجم. باب ششم، حضرت می فهمند دیدم که نوشته انا حرامون علل مجتهدین، من بهشت بر مجتهدین یعنی کسانی که کوشش میکنن در مسیر علومی که مورد نظر پروردگار هست، تلاش شبان روزی دارن، واقعا تو گرما میرن تو سرما میرن برای اینکه چیز یاد بگیرن، مخصوصا از اوجب واجبات که علوم عقاید هست خودشونو دور نگه نمیدارن، تلاششون اینه که عقب نمودن از مسائل و معارف دینی خودشون تا دست مایه و ملعبه و مضحکی دست یه مش افراد بی خود و بی سواد و جاهل تو جامعه واقع نشه. کسی بیاد اینا رو فریبشون بده که الان من میبینم خیلی تعریف میکنن، هر روزی نیست که برا ما زنگی نزنن یا بیان صحبتی نکنن که آقا یه خانومی فلان جایی که مثلا تو کرج یا تو تهران یا شهرستانهای دیگه آمده مثلا داره سخنرانی میکنه، نفری اینقدر پول میگیره، نصف شب یهو زنگ میزنه شما بلند شین بیا، اینو هم الان به من وحی شده که امام زمان همه رو خواسته بیاین جمع بشیم، من با امام زمان رابطه دارم، اون یکی برگشته میگه من راننده امام زمان هستم، اون یکی میگه من مادرزن امام زمان هستم، یکیشون میگه هر کی یه چیزی دکونی وا کردن که اینا کیا رو گول میزنن، کسانی که مجتهد نیستن، مجتهد نه به معنی مجتهدی که ما داریم اصطلاحی میگیم، یعنی کوشا نیستن در فراگیری معارف دینیشون. معارف دینیتون تو گرما هست یاد بگیرید، تو سرما هست یاد بگیرید، تو فصل چه میدونم پاییز یاد بگیرید، تو فصل بهار یاد بگیرید، تو فصل زمستون، تو فصل تابستون، دنبال این معارف آدم باید باشه. پیغمبر میگه دیدم رو در ششم بهشت جهنم معذرت میخوام نوشته انا حرامون علی مجتهدین، من حرامم بر کسانی که کوشش میکنن تلاشگر هستن در مسیر علمی. دومین جمله انا حرامون علی متصدقین، من بر کسانی که صدقه میدهند هم حرام هستم. صدقه هم که میدونید فقط به اینی که ما یه 25 تومانی داریم به اسپندیا بدیم یا به اون پیرزنی بدیم یا به اون زنی بدیم که گدا هست تکدیگری میکنه، اسلام اصلا با این حرفا مخالفه، اسلام چیزی به نام تکدیگری نداره، مخالف این قضیه هست 100%. چند روز پیش یک پیرزنی رو گرفتن توی یکی از شهرستان ها، چندین کیسه پر از سکه ها و مسکوکات مال زمان طاغوت گرفتن که همه از بین رفته، یعنی همه دیگه از چیز ریالی کشور خارج شده، از اعتبار ساقط شده دیگه، اسکناس ها چند گونی اسکناس ها اینا خرج کردن که گوشه بازم میگرفته، مردم بازم به همین جداه کمک میکنن، در حالی که همین من و شمایی که صدقه رو به این پول میدونیم، صدقه رو به این نمیدونیم که دست یکی رو بگیریم راهنماییش بکنیم، از نظر فکری به یکی مشاوره بدیم، از نظر حقوقی اگه وارد هستیم به یکی مشاوره بدیم و نیت صدقه بکنیم. اینا همه مسائلی است که ما باید یاد بگیریم، و یا اگه میخوایم هم کمک کنیم نگاه کنیم اول تو فامیل خودمون، یه کسی هست مثلا میبینیم شوهرش از دستش رفته، بله داره نمیم الان شام میده الان داره نهار میده، ولی از کجا داره میاره واقعا میده؟ اگرم از جامعه آذری زبونهای ما باشه خدا حفظشون بکنه انشالله، حتی یکی از دنیا میره نمیگن اصلا این داره نداره، تمام شهرستون همه با هم زنگ میزنن، همه با نمیشن میان اونجا، همه میخوام شب اونجا بخوابن، من نمیدونم اینا کجا جا میشن توی 70-80 جا آپارتمانی باشه خونه باشه فلانی باشه، بعضا حالا نمیخوام که همش یه رسم و رسومات عجیبن غریبایی هست که اینها کار رو بعد این بنده خدا مشکل میکنه، اینا به رو خودش که نمیاره ولی فشار داره بهش میاد، بعدا نمیگن این چه کار بکنه بنده خدا، از کجا این برنج به این گرانی رو بیاره، روغن به این گرانی رو بیاره، حبوباتی بره غذایی بخواد درست کنه فلان کنه بده، میشینم اونجا یکی یه بسته سیگارم در میارم به همم تعارف میکنم، اونم که سیگاری نیست سیگاریش میکنم، میگن تو هم بکش برای شادی روح این میت، تو هم سیگاره رو بکش بد نیست. اما حالا به همینا بگو آقا میخوایم یک مجلس قرآنی ترتیب بدیم، یک دونه شون نمیشینن راحت، یک مجلس احکامی تشکیل بدیم، یا برای شادی روی این مرحوم بیا شما یک نوار اعتقادات پر کن بده به دست مردم، بیا شما دستگاه آمپلیفایر رو راه بیانداز، بشین پای این دستگاه تنظیم بکن که سخنران صحبت کنه، اینو نیت صدقه کن، اصلا نمیفهمه که این صدقه است، صدقه رو فقط در این میدونه که شب بلند شه از شهرستان کجا که بیاد خونه اینجا بخوابه، صبح از صبح بشینه تا شب به عنوان مجلس خط که این طرف مرده، اونم در عالم برزخ بیچاره با گرفتاری‌های خودش داره دست و پنجه نرم میکنه، اینم اینجا نشسته هی سیگار میکشه، هی سیگار میکشه تا شب، شب هم بره خونهشون که بگه بعد ما رفتیم و همدردی کردیم، همدردی کردیم، دودای سیگارا رو دادیم تو خونه مردم، در دیوار مردم پر دود شد. که بخواد نقاش بیاره رنگ بزنه، عرض به خدمتتون میتونین هم چند هزار تومن بگیرن بزنن مثلا نقاشی کنم دیگه، فکر این را شما همین همدردی برای همدردی من که ما با هم هستیم. از اون برای قضیه هم نمیدونیم صدقه چی هست اصلا، به کجا به کار میان، در حالی که بالای درب جهنم میشه انا حرامون علال متصدقین. صدقه مگه میخوای بدی از جیب چیز بدی، اما تو فامیلت نگاه کن چه جوریه و یه جوری که متوجه نشن کمک کن به اینها. یه وقت منی بچهش میخواد تجدید ورده کلاس فوقلاده بنویسه این پول نداره، برو یواشی کلاس فوقلاده بگو آقا من یه جای پیدا کردم مجانی میرسم، برو پولشو جلو جلو به طرف بده، بچه هرم برو مثل بچه خود اسمش بنویس بزین تجدیدشو بره بخونه. این بشه صدقه؟ پیغمبر فرمود این صدقه است، تو میگی این صدقه نیست؟ خب برو میزان حکمه رو باز کن این صدقه چی؟ سومین جمله انا حرامون انا صائمین، برای کسانی که بتوانن روزه بگیرن در مواقع روزه من حرام هستم بر روزه گیرندگان، کسانی که روزه میگیرن. اینم درب ششم، یک صلواتی بپسید تو درب هفتم عرض کن. بر درب هفتم حضرت میفرمان دیدم که نوشته شده حاسبو نفوسکم قبل ان تو حاسب، در به هفتم جهنم روش این سه تا جمله نوشته شده. جمله اول، خودتون بشینید به حساب خودتون برسید تا زنده هستید، چند سالته بنویس، چند سال بالغ نشده بودی تا 15-16 سال بنویس، الان چند سال داری ازش کم کن، چقدر میمونه، چند تا نماز واجب خوندی درست بوده یا غلط، چند روزه واجب گرفتی چند تاشو نگرفتی بنویس، چقدر فدیه بده کاری، چقدر کفاره بده کاری، چقدر فطریه ها رو نیدی بده کاری، چقدر روزه قرضی بده کاری، چقدر نماز قرضی بده کاری، حساب بکن اگر بهت وجوهات تعلق گرفته ندادی چقدر بده کاری ندادی، اینا بده کاری مادیت میشه و غیره، بدهکاری‌های معنویت هم بشین حساب بکن، چقدر دل شیکوندی، چقدر حرف گوش نکردی، چقدر حرص و جوش به پدر و مادر و استاد و مربی و فلان اینا دادی، چه دروسی باید میخوندی نخوندی، چه جاهایی باید میرفتی نرفتی، چه جاهایی نباید میرفتی رفتی، خیال کردی کار خوب داری میکنی. امام رضا علیه السلام یک حدیث خیلی جالبی در مکارم الاخلاق اونجا مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه نقل کرده، چقدر زیبا حضرت فرمودی که از مواردی که انسان اوج بهش پیدا میکنه موردی است کار بدی رو داره انجام میده، تصور میکند کارش خوبه، به همون کار بده که تصور کرده کار خوبه اوج پیدا میکنه، یعنی تازه به همون کار بده اوج پیدا میکنه، میگه باخ با این کار من ببین چیه که کسی همچین کاری مثل من انجام نیده، به همون اوج پیدا میکنه تازه. اینو امام رضا علیه السلام فرمود، یکی از موارد عجب و عزت و مراتبش اینو بیان فرمود، فرمودن خودتونه تو این دنیا محاسبه بکن، خودتون میشین حساب کار خودتونه بکن، چرا بخواید بذارید به قیامت بکشی حساب کار خود، با عمت قهری برای چی قهری، با خالت قهری برای چی قهری، با دایید قهری، با عمود قهری، از فلان کسی خوشت نمیاد، بابا آخه باید یه علتی داشته باشه که خوشت نمیاد، برای چی خوشت نمیاد، بشین علاج خودت بنویس، بگو آقا ابروش بالاست خوشم نمیاد، نمیدونم چی ابروش پایینه خوشم نمیاد، دماغش گنده است خوشم نمیاد، لباش نمیدونم چی چی آقا یه علتی بدش، چرا مردم بدت میاد الکی، چقدر حرفایی که پشت سر یه عده زدن و تو بدون اینکه دلیل و مدرک خواسته باشی گوش کردی و غیبت اون بنده خدا رو کردی، اینا رو بشین همه رو بنویس ببین چی میشه. یه کسی نشست این کارو کرد، وقتی نوشت اهل دلی بود واقعا، شب که شد همه رو نوشت، گفت من این سن رو دارم. نوشتید اوخه ده ها هزار معصیته که هیچ کمش رو توبه نکرده. یک فریاد بلندی کشید، در جا قلبش ایست کرد، همونجا از دنیا رفت، رسید به واقعیت مطلب. این دوزخه دیگه، دوزخی شوخی نیستش که شما گرمای تابستان نه من نه شما نمیتونیم تحمل بکنیم. همین الان این پنکه ها خاموشه، دوباره حمام اینجا به قول معروف حمام سنایی به وجود میاد که هیچ کدوم نمیتونیم بشینیم توش. تازه اینجا دنیاست و اینه و خودمون رو میگیریم باد میزنیم. میخوایم چجوری واقعا ما میخوایم که داخل این دوزخ باشیم؟ خودتون رو با پیغمبر فرمود نوشته در رفتون، خودتون رو محاسبه کنید قبل از اینکه به حساب شما برسن. حالا ما چی میکنیم؟ آقا اگه بعد برسن به حساب خودشون، برن آخوندا برسن به حساب خودشون، برن هم کیاکه برسه، با ما به کسی کاری نداریم. ما به خودمون کار، ما میخوایم بریم تو جهنم، میخوایم تو بهش. آخوندا و غیر آخوندا و مکلاها و غیر مکلاها و کارمندا و فلان خودشون میدونن، به ما چه مربوطه؟ فلان بحث بحث همه است. جمله دوم، وبخو نفوسکم قبل ان توبخو، فرمودن که خودتون رو توبیخ کنید توی دنیا قبل از این که در آخرت مورد توبیخ الهی واقع بشید. جهنم جای توبیخ داخل من نشید، اینجا من فقط توبیخ میکنم، اینجا لیلی به لالای کسی نمیذارم، اینجا از کسی تعریف نمی کنم، اینجا مامانی در کار نیست، بابایی در کار نیست، مامان جان در کار نیست، ننه جان در کار نیست، پدر جان و آقا جان و آقای پدر اینا در کار نیستن. اینجا جهنم فقط توبیخ، ما فقط که جهنم هستیم توبیخ میکنیم و بس. خودتونو تا دنیا هستی توبیخ کنیم، چرا من این کار بد رو انجام دادم؟ حالا که این کار بد رو انجام دادم باید فلان کار رو انجام بدم، یه روز به جاش روزه بگیرم دیگه از این غلط ها نکنم، حالا که فلان کار بد رو انجام دادم هزار تا صلوات میفرستم تا دیگه این کار انجام ندم. روایتی دیروز میدیدم یکی اومد خدمت پیامبر گفت فلان کار رو انجام میخوام بدم، نم چی شده اینجوری کارم درست نمیشه؟ نه هزار تا، دو هزار تا، تو روایت ظاهرا اینجوری حضرت اون 50,000 تا صلوات میفرستی بعد نماز صبح تا اون کار درست بشه، گیر داره کارتو. اون یکی اومد پیش اون عالم گفتش که آقا ما عوضی زمان طاغوت اسم منو عوضی، این عالمی هم که میگه این عالمی که چند سالی است که مرحوم شده، چند ده هست که مرحوم شده، از به خدمت همین محلای چادر مولوی خودمون هم مثلا زندگی میکرده، اینجا تو همین بازارم قدم میذاشته پا میذاشته، اومد پیش ایشون آقا من الان چند سال، این چند وقتی چند روزیه که از طرف اداره امنیت کشور زمان طاغوت یه نامه اومده برام که بلند شو خودت معرفی کن، تو جزء چیزای سیاسی هستی. من رفتم اونجا گفتم آقا من همچین چیزی نیستم، اسم من مشابه اسمی درست شده اینا. گفتن هیچ، ما کسی غیر تو نمیشناسیم، فقط تو هستی، ما رفتیم تحقیقات کردیم اداره سر گفتن تو هستی. من بلند شو روز فلان بیا اینجا، بعد یه جواب بدی که از نظر سیاسی چرا این کارا رو انجام دادی. گفتم من اصلا عمرم سیاست نمیدونم، با ساد میسن یا بسی میسن، اشتباه شده، گفتم کاری به این کارا نداریم، بلند شو اینجا. گفتم منم فرار کردم، اینا هم دارن دنبال من میگردن، در خونم رو چی کردن، پلم کردن، نه فلان اینا، فراری هستم، به دادم برس، من واقعا این کارا نبودم. چرا گفت؟ میگه عالم برگشت بهش چی گفت؟ ببین خودتونو توبیخ کنی، خودت میشین اینجا خودت توبیخ، تو چیکار کردی که اینجوری شدی؟ چی گناهی انجام دادی که به اینجا رسیدی؟ میگه برگشت بهش هم چیکار گفت؟ شما یه خواهری دارید درسته؟ گفت بله. گفت چند وقت پیش شوهرش از دنیا رفت درسته؟ گفت بله درسته. گفت چند ساله؟ گفت 4 ساله. گفت چرا خونشون نرفتی؟ گفت من چیه از اول خوشم نمیومد اینا، آدم فقیر، شوهرش فقیرم بود اینا، مال کلاسمون نبود، در حد کلاسمون نبود با خواهرمون بپریم با شوهرش چی کنیم فلان اینا، من خوشم نمیومد، ما تو زندگی خودمون بودیم و فلان اینا. گفت چند سال خواهرتو ندیدی؟ گفت 4 سال خواهرمو ندیدم. گفت درسته 4 سال خواهرتو ندیدی، بس سر نزدی اصلا نمیدونی چه خبر های اینا. گفت آره نمیدونم. گفت میخوای کار درست شه؟ گفت برو همین امروز برو خونه خواهره، یه میوه شیرینی چیزی بگی، برو به داد اینا برسیم، بچه یتیم داره، شوهرش مرده از دنیا رفته، کسی رو نداره اینجا به این کمک بکنه. گوش شیرینی گرفتم، میوه گرفتم، رفتم خونه خواهرم، یه پسر اومد همش کرد، بله گفتم مادرت هست، رفت گفت مامان یه آقاه اومده شما رو کار داره، نگفت دایی اومده شون نمیشنا، خواهرم اومد گفتم که بله و اینا، گفت میوه خریدی؟ گفت میوه اینا من نمیخوام، بیا داداش بگی برو 4 ساله به ما سر نزدی، میوه‌تون میخوام چیکار کنم؟ گفت نه آقا داستانی دارم، بشی من داستانم بگم، داستان من از این قرار. راضی شدی؟ گفت بله راضی شدم. گفت اومدم بیرون، گفت فردا صبح اطلاعی از اداره امنیت رسی به دستم، گفت آقا پیدا کردیم نفر اصلی رو، شما میتونی راحت بشی برو سر کارت. تمومش خودتون رو توبیخ کنی قبل از اینکه توبیخ بشی. وقتی شما میرسی به جایی که همش داری بد میاری، یه مشکلی داری، بگه این مشکلت کجا بوده؟ مالتایی دارن میخورن، نگاه کن به مال کسی تعرض کردی، به بیت المال تعرض کردی، مال کسی رو خوردی. خودتون رو توبیخ کنید قبل از اینکه توبیخ بشید. وزنو انفسکم قبل ان توزنو، البته در نسخه دیگر داره و بخوانید، حالا من این نسخه رو میخونم که اصح هست، و بخوانید خدای تعالی را قبل از این که به سوی او بازگردید و دیگر قدرت دعا نداشته باشید. تا زنده هستید خدا رو بخونید با همون چیزایی که درهای قبلی نوشته بود، یعنی یه بار نه، دو بار نه. بابا تو 5 دونه نون میخوای، اگر بحث دعا بود من چیزای جالبی براتون میگفتم. شما 5 دونه نون میخوای، نمیخوای، میری نونوایی، چقدر تو صف نونوایی ما میسی که 5 دونه نون بگیری؟ چه که تو میخوای نقد بکنی با این بانگایی که الحمدلله یه چیز آب میخوردن، میگفت من آب خوردم کارم درست شد، یه چیز کمدی ساخته بودن همچی که گفت بابا جون من الان نزدیک 5 تنگ آب خوردم، کارت هنوز تو بانگ درست نشده؟ گفت هنوز درست نشده، حل میشه. حالا این بانگایی که 40 دقیقه وقت، 50 دقیقه وقت، 30 دقیقه وقت، 20 دقیقه طرف با میسید تو یه چک رو نقد بکنه، همینطور هست یا نه؟ فلان چیز رو میخوایی بری کپون نام چی بگیری، وقت یه صف وایسن 50 نفر، تو مثلا شکر مثلا کیلوی فرزن 500 تومن 600 تومن یا هرچی هست، ما هرچی قیمت بزنیم من مملکت شکرده همینجا میگه قیمت دارش درست میشه، میترسیم قیمت دارش بزنیم به هر مقدار که هست. شما مثلا داری میخری به کوپن کیلو مثلا 28 تومن مثال میگم، یه کیلو مثلا 50 تومن 100 تومن نمیدونم چه میخری، چقدر تو صف ما میسه؟ مادر شما، شما که نیستی که، چقدر تو صف ما میسه؟ بابا خدا از این بقاله کمتره؟ خدا از اون بانگیه کمتره؟ خدا از نونواه کمتره که تو در خونه خدا همچون میکنی؟ من زار شما باید اصیل رو آزاد کنم برای نانکه تو نمیدونم هر چه ما میگم که گوش نمیکنی، خدا حافظ شما. چطور اونجا 20 دقیقه 30 دقیقه ما میسی هیچی نمیگی؟ هم آقا اینجا شما هستی بعد چشم، این خودکار رو قبول نمیکن، چشم عزیزم با چه خودکاری میسم؟ فقط آبی، فقط با خودکار آبی میسم، چشم آقا این امضا ناقصه، چشم من میرم درست. همه اونجا میگه به در خونه خدا که رسیدم چون کنه میخوای بده میخوای نده، ما که خسته شدیم اصلا چی نمیکنید، اصلا را آزاد کن مجزا شبه. خب تو بشه اینجا می 20 دقیقه تحمل کن، اینجا می نیم ساعت تحمل کن، تو صف خدا وایسا، فقط تو صف نونوایی و بقالی و نمیدونم چک نقد کردن و تو صف حالا که دیگه دستگاه خود پرداز درست شده ما میسید اونجا یه 20 دقیقه که ما میسید میرو انجام چیم کنن؟ پول نداریم، پول نداریم، پول نداریم، بعد 20 دقیقه تازه بهت میگه بوچ. تو میزنی دستگاه رو میشکنی اما اونجا زورت به خدا میرسه، ندادی حاجت منو، منم دیگه در خونت نمیام، به خدا میگه. اینجا تا هستی خدای تعالی رو بخون، هر چی میتونی بخون. آقا تو که طلبکار ازش که نیستی که، پولم که بهش نهیدی که مثل خود پرداز قبلا پولاتو نریختی تو حساب که حالا 40,000 تومن 40,000 تومن اونم با یه مکافاتی برق نره، دستگاه خراب نباشه، پول داشته باشه، کارت تو نخوره، اینا به هد داده که باشه 20 دقیقه در خونه خدا بشه. مگه میتونه 20 دقیقه بشه؟ 4 دقیقهش که سر نمازه با موبایل بازی میکنه، هی موبایل هم داره اینجوری میکنه، الله اکبر، موبایل روشن میکنه، سرش میاد دم سجده میگه الله اکبر سبحان ربی العلا و حمده، یعنی شهین خانم بفهمه که ایشون داره نماز میکنه، یا از قراقا بفهمه ایشون داره آخه چه نمازیه، چه تشکیلاتی درست کردی برای خود، چه زندگی برای خود درست کردی. فرمود که بخوانید خدای تعالی رو قبل از این که به سوی او باز کردید و دیگر قدرت دعا نشته باشید. تو قبل خواندن شما دوزار به درد نمیخوره، هر چی از مال دنیاست. پیغمبر فرمود اینا رو درهای جهنم نوشته شده. نتیجه که میگیریم چیه؟ نتیجه که میگیریم این هست که عزیزان، جهنم اینا رو درش نوشته، پیشا پیش پیغمبر رفته معراج، آمده برای من و شما صحبت کرده، برای که ما بدونیم چه کسانی داخل دوزخ میشن، چه کسانی داخل دوزخ نخواهند شد با همین نوشته ها. اینا رو هم برای من و تو گفت. دیگه چیکارمون بکنن؟ دیگه چیکارمون بکنن؟ وقتی گوش شنوا نباشه خب دیگه چیکار بکنیم؟ حالا دقت بکنید بحثی رو که من بعد از این قضیه میخوام دنبال بکنم و اون بحث پیرامون خلود در آتش هست، یعنی جاودانه بودن در آتش، که اشکال خیلی از دانشگاهی‌های ما، خیلی از افراد دیگه تو اینترنت جاهای دیگه است که آقا مثلا ما رفتیم داخل دوزخ، خب 100,000 سال ما رو بسوزونن آزادمون بکنن، برای همیشه برای چی تو دوزخ نگه بدارن؟ ببینید یه مقدار الان بحث مقدمه‌ای تو ذهن شما ایجاد شده، حالا من شروع میکنم بحث رو براتون میشکافم، بازش میکنم، بعد اون وقت ببینید که توضیحاتی که میدیم برای چی هست. من عقیده دارم که اول چند تا حدیث بخونیم با وقت کمی که داریم، با توجه به آیات متعددی که در قرآن کریم داریم که دلالت بر خلود در آتش میکنه. یعنی اگر کسی به قرآن اعتقاد داشته باشه حتما این آیات رو بهش 100% اعتقاد خواهد داشت که خلود در آتش حتمی است برای کسانی که مخلدن. حالا اون کسان هم خواهیم گفت، اون آیات هم میخونیم. اول این چند تا حدیث رو من برای شما بخونم، از احادیث شروع بکنم، بعد بریم سراغ آیات قرآن که بعضیش رو خوندین، بعضی دیگر هم براتون میخونیم که از آیات و روایات استفاده میشه که یک عده‌ای، نه همه، یک عده‌ای برای همیشه در دوزخ پروردگار مخلد و جاودان هستند. چرا؟ بر اساس این نوشته‌هایی که من عرض کردم و اینا رو خوندم، چیزای دیگه هم که قبلا گفتیم، حالا بحثای دیگه هم که براتون مطرح خواهم کرد، یک نتیجه گیری میشه. جواب این سوال خیلی واضحه، برای اینکه خودشون میخوان در جهنم مخلد باشن، نه کس دیگری. پروردگار نخواسته اینا مخلد باشن، خودشون خواستن مخلد باشن، پروردگارم مخلدشون کرد. اینا اگه برگردن بیان تو عالم دنیا، همون آش و همون کاسه، آدم بشون نیستن. حالا این احادیثو داشته باشی، یک صلواتی محبت بفرمایید. حدیث 2934 صفحه 897 کتاب میزان الحکمه، امام علی علیه السلام، حضرت میفرماید مقیم دوزخ، کسی که اقامت کننده در دوزخ. اقامت شما میدونید واژه به کار میره برای کسی که تقریبا همیشه یه جا بخواد قرار بگیره. مقیم دوزخ از دوزخ کوچانده نمیشود، یعنی بیرون نمیشه، و برای آزادی اسیر آن سربها پذیرفته نمی شود. یعنی بگن آقا ما اینقدر میدیم اسیرمون رو آزاد کن، میگه نه نمیشه. بندهای این زندانیان دوزخ از هم گسسته نمی شود. آن سرای را، یعنی داخل دوزخ، عمری نیست که با سرآمدن مدت عمر نابود شود. یعنی بگی آقا عمرش 70 ساله، 70 سال اینجا میمونه، میمیره دیگه تموم میشه، حضرت میفرماید این حرفا خبری نیست. و دوزخیان را عجلی نیست که با فرارسیدن آن به حیاتشان پایان داده شود. این یک حدیث از امیر مؤمنان علی علیه السلام. یک حدیث کوتاه دیگر، حدیث 2935، همون آدرس. حضرت میفهمد آن کس که به دوزخ درآید، من فقط فارسیاشو میخونم، آن کس که به دوزخ درآید برای همیشه بدبخت است. استثناءش ما قبلا زدیم، کسانی که میان بیرون میرند و اینا برای کسانی که از کدام مخلد در چی هستن؟ در دوزخ هستن. حدیث 29-36 از خود امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمود وارد شوندگان به آتش برای همیشه در عذابند، لحظه عذاب از اونها قطع نخواهد شد. حدیث 29-37 همون صفحه از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، ببینید چقدر جالب هست، اینو داشته باشی تا میخوام الان نفراتی که مخلد تو دوزخ هستن اصلا نام ببریم امروز. پیغمبر میفرمایند که اگر به دوزخیان گفته شود شما به تعداد ریگهای دنیا، ریگهای دنیا تعدادش چقدره؟ اگر به شما گفته شود شما به تعداد، به دوزخیان، شما به تعداد ریگهای دنیا فقط در آتش خواهید ماند، خوشحال میشن. در حالی که تعداد ریگهای دنیا چی؟ اصلا قابل شمارش نیست، اینقدر زیاده، ولی خوشحال میشن. چرا خوشحال میشن؟ برای اینکه میگن بالاخره این ریگهای دنیا چیه؟ محدوده، بالاخره تموم میشه، اینم یه روزی عذاب تموم میشه، خوشحال میشن. و اگر به بهشتیان گفته شود شما به تعداد ریگهای دنیا فقط در بهشت ماندگار خواهید بود، اندوهگین میشوند. چرا؟ اینا میدونن که آقا بالاخره این ریگها محدوده و تموم شدنیه. بعد پیغمبر فرمود اما جاودانگی برای آنها مقرر شده است. یعنی به تعداد ریگهای دنیا نی که تو دنیا بمونن، تو دوزخ بمونن، به صورت جاودانه کسانی که مخلده در آتشن در دوزخ خواهند بود و قرار خواهند گرفت. خب این احادیث داله بر چی بود که خوندیم؟ داله بر این که ادعی برای همیشه و مخلد در دوزخ قرار خواهند داشت. اما این ادعی کیا هستن؟ تو این وقت اندکی که داریم عرض میکنیم، بعد بحث خلود رو میذاریم انشاءالله برای جلسه بعد که از آیاتم نتیجه بگیریم و بگیم مثلا چرا رحمت خدا اقتضا میکنه که اینو برای همیشه یه عده‌ای تو دوزخ باشن. بازم تکرار میکنیم، ببینید همونطوری که گفتیم همه دوزخیان برای همیشه تو دوزخ نیستن، یک عده‌ای هستن که برای همیشه در دوزخ مخلد خواهند بود. اینا کیا هستن؟ یک، میگه مشرکین که بدون توبه آمدن. دو، کافرین لجوج که بدون توبه آمدن داخل قبر شدن. سوم، منافقین که بدون توبه اینها آمدن و داخل قبر شدن، مردن، یعنی در واقع آمدن به قیامت رسیدن. حالا معاندین اینا رو هم شما بذارید فلان، ما همون در کافرین که بگیم شامل معاندین هم میشه، خواستیم معاندین هم بهش اضافه کنیم اشکالی نداره. از بین این افراد عده‌ای هستن که در طبقه هفتم دوزخ که درک اسفل من النار هست، و حالا به باید چه میخونیم براتون. و عرض به خدمتتون این که صندوقی در اونجا هست که داخل این صندوق عده‌ای هستن که اینجا اصلا مرکز آتش جهنمه. هرچی آتش تو دنیا بلند میشد از قبل اینها بود، در دوزخ هم هرچی آتش بلند میشه از قبل ایناست. اونجا آتش مجازی بود تو دنیا، اینجا آتش چیه؟ حقیقی و واقعی. تو دنیا اینا آتش بیار مرکه بودن، اینجا هم آتش بیار مرکه تو دوزخ هستن. اینا کیا هستن؟ یک تابوتیست در این روایت که براتون میخونم میفرماید 12 نفر در این تابوت هستن. این روایت هم مختلف هست، حالا من توضیحات این روایت هم خدمتون خواهم داد. اجازه بدید اول روایتشو بخونم براتون. در بهار عرض به خدمتون این که من سعی کردم آدرس‌ها رو برای شما یادداشت بکنم. بهار جلد سیوم صفحه 405 تا 410 7 صندوق آمده، 12 صندوق اومده، یک صندوق که 12 تابوت توش هست هم آمده. این 12 تا مشهوره در بهار، در مجلد دیگر بهار هم این روایت هست، صفحه 405 تا 400 در جلد 30 بهار. اونجا میگوید که در تفسیر قمی آمده است، از تفسیر قمی نقل کرده که فلق، که میگین اعوذ برب فلق، چاهی است در جهنم که اهل آتش پناه به خدا میبرن از اون چاه، چون اینجا آتش بیار معرکه تو این چاه هستن، از شدت حرارتش، زیرا از خدا اجازه خواست که این چاه نفس بکشه، یه نفس کشید جهنم رو به آتش کشید. فرمودن که در این چاه، حدیث هم از عزم خدمت که امام کاظم نقل شده، از بعضی از ائمه دیگه هم نقل شده، در این چاه صندوقی است از آتش که اهل آن چاه پناه به خدا میبرن از حرارت اون صندوق. آن صندوق همون تابوتی است که 6 نفر از اولین، یعنی از اوایل خلقت، 6 نفر از آخرین، یعنی آخرین امت که امت پیغمبر باشه یا بعدی ها همون امت پیغمبر هستن، در اون تابوت قرار دارن. 6 نفر اول، حالا اینا رو بعدن توضیح میدیم. اول قابیل که هابیل رو کشت، حالا میگیم برای چی همه اینا. 2 نمرود که ابراهیم علیه السلام رو داخل آتش انداخت. 3 فرعونی که زمان حضرت موسی بود که آمد و داخل رود نیل غرق شد که الان هم مومیاییش هست. 4 سامری که مردم رو گوساله پرست کرد، خیلی جالبه. 5 کسی که دین یهود رو تأسیس کرد، چون ما چیزی به نام دین یهود نداریم که، ما همه دینا یک دینه، دین اسلامه. اون کسی که برنامه حضرت موسی رو منحرف کرد، یهودی رو الان به وجود آورد، مؤسس این آیین یهودیت. 6 مؤسس آیین نصرانیت، کسی که مسیحیت و بنیان گذاشت و پاپ اسقف چندم و کاتولیک و ارتدوکس و فلان و فلان و فلان. این 6 مال اولین از خلقت، 6 نفری که از امت پیغمبر هستن. 1 اولین کسی که مسیر اسلام رو بعد از پیغمبر منحرف کرد. 2 دومین کسی که این مسیر رو، انحرافش رو بیشتر کرد. 3 سومین کسی که دامن به این انحراف زد و همچنان خلافت پیغمبر رو از مسیر اصلی خودش منحرف کرد. 4 نفر معاویه ابن ابی سفیان. 5 نفر رئیس گروه خوارج. 6 نفر ابن ملجم بدبخت شقی که در دعای ندبه شما میخونین اشق الاشقیا، که امیرالمومنین علیه السلام رو به شهادت رسون. این هم 6 نفر از امت پیغمبر. حالا در جلسه آینده توضیح خواهیم داد که چرا اینها مخلدن و چرا خلود هست، با رحمت خداوند آیا خلود منافات داره یا نداره. اشکالات فلاسفه هم مثل ملا صدرا، مثل ابن عربی، انشالله اونجا پاسخ خواهیم داد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.